محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله حججه فی ارضه و خلفائه فی بلاده و الدائین الى سبیله و لا سیم المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. رسم ما هماره چنین بوده است که در پایان ماه صفر و فرصت مختنمی که در محضر دوستان و محبان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین میابیم، اندکی از فضائل و مناقب حضرت ختمی مرتبت پیامبر مکرم معظم ما که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد را ذکر کرده باشیم و قطره ای از اقیانوس بیکران خصال حمیده حضرت ختمی مرتبت را موضوع سخن قرار بدهیم. یکی از خصال اون حضرت و به تعبیری می شود گفت از خصائص حضرت خاتم الانبیا این است که حضرتش صاحب معجزات موجوده و معجزات جاویده است، جاویدی است که معجزات ماندگار و پایدار در طی قرون و اعصار است. البته این نکته رو به نیکی می دانید که تمامی انبیا و اوصیایی که آمده اند هر یک معجزه ای داشته اند یا بلکه معجزاتی، چه انبیا چه اوصیا، و این برهانی است و منطقی است. چرا؟ به جهت اینکه انبیا که می آمدند ادعای کوچکی نداشتند. الان اگر یک آقایی از در وارد این مجلس شد و گفت من نماینده فلان ارگانم، فلان نهادم، نماینده فلان مرجع تقلیدم، شما از او دلیل مطالبه میکنید. اگر یک کسی آمد و گفت من نماینده تام الاختیار معزون از قبل مثلا مرجعیت شیعه هستم، شما میگید کو اجازه نامد، کجا آقا نوشتن، دستخط آقا رو نشان بده تا من ببینم که واقعا نماینده آقا هستی یا نیستی. اگر کسی گفت من مأمور فلان جا هستم، میگید کارت شناسایی شما کجاست. حالا این نماینده در یک حد جزئی است، مأمور نمیدونم آگاهی، یک مأمور کلانتری، یک مأمور پلیس راهنمایی که اینکه کاری در عالم نیست که، وظیفش نگه داشتن یه چهارراهه. یک کسی آمده نمیگوید که من نماینده یه مثلا فلان سلطانم، فلان قیصرم، فلان خسروم، میگوید که انی رسول رب العالمین الیکم، من فرستاده خدایم. مطلب این آسانی نیست و نمیگوید هم که من یک نامه ای آوردم بدم خدمت شما و یک نامه رسانم و از ما بخیر از شما به سلامتی، نامه رو بگیر من رفتم پی کارم. نه خیر، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ فرستاده و پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه مردمان مأمور بودند که او را اطاعت کنند. نمیگه من فقط نامه رسانی که میاد دم منزل شما، میگه آقا این نامه رو من آوردم و رفتم، شما به او کاری نداری، اونم به شما کاری نداره. زمانی با کسی وهابی در مکه بحث میکردیم، او با همین گستاخی میگفت محمد مات، محمد مرد. یه نامه رسان بود، این قرآن رو آورد داد به ما و رفت و مرد و رفت به کارش، ما کاری به او نداریم. گفتم اشتباه میکنید، چون شأن رسول خدا این نبود که این نامه ای رو بیاره بده دم خونه ما، به دست ما و بره. نه خیر، قرآن فرمود خذوا ما آتاکم الرسول، هرچه فرمود شما از او فرا بگیرید و هرچه فرمود بپرهیزید، شما پرهیز بکنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. همین نبوده که پیامبر نامه ای را آورده باشد و به ما داده باشد. خدا او را فرمان روای مطلق آفرینش و مهتر اهل بینش قرار داده. پیامبران که می آمدن نمی گفتن ما آمدیم نامه را بدیم و بریم. پیامبران که می آمدن می گفتن که ای قوم ما آمدیم، اتقوا الله و اطاعت کنین من رو، باید به فرمان من باشید، هرچه من گفتم باید انجام بدید و هرچه گفتم که انجام ندهید ندهید. خب این خیلی مطلب بالاییست، چطورم چنین ادعایی کردی؟ به چه دلیل من باید مطیع تو باشم؟ اصلا از کجا معلوم که دروغ میگید یا راست میگید؟ لذا پیامبران معجزه می آوردن، معجزات آیه و بیانیه صداقت پیامبران بود، معجزات کارت شناسایی پیغمبران بود. فرعون به موسی و هارون آمدن در لباس چوپان، دو تا چوپان آمدن تو قصرش، میگن ارسل معنا بنی اسرائیل، این قوم بنی اسرائیل که 70,000 نفرن و به جوق بردگی کشیدی و ازشون کار میکشی، یالا اینا رو بده به ما که بریم. و کجا ببریم؟ هنوز از راه نیومده، امر بده بگیریم و ببریم و بشین سر جاد. شما چی هستید؟ گفتن ما دو تا رسول خدایی. به چه دلیل که هستید؟ کی گفته که هستید؟ گفت بفرمینیم کارت شناسایی بنده. دستشو جناب موسی از جیبش در آورد، از دست اون نور می تراوید، ید بیزا داشت. باور نمی کنی اساش رو انداخ اجدرها شد. قرآن می فرماید 9 آیه به جناب موسی دادیم که نشانه ای باشد و حجت را تمام کند بر فرعون و فرعونیان. پس دقت می فرمایید هر یکی از معجزاتی که انبیا انجام می دادند در حقیقت باعث تأیید صداقت اونها در ادعای رسالتشون بود، کارت شناساییشون بود. معجزه برای هر پیغمبری به اقتضای برهان لازم است. نمی شود که پیغمبری پیغمبر باشد و معجزه نداشته باشد. بله، تیزندیشانی بودن، حقیقت جویانی بودن مثل سلمان که وقتی به پیغمبر رسیدن دنبال معجزه نبودن، پیام پیغمبر براشون معجزه بود. به درایت خیش، به ذکاوت خیش پیام رو دریافت میکردن، اما توده مردم که نمیدانستن از کجا میخواستن تشخیص بدن. لذا همه پیامبران معجزه داشتن. طرفه این که و زیباست که هر پیغمبری که میآمد مناسب اون فن و علمی که در زمان خودش شهرت یافته بود و مردم به اوجش رسیده بودن معجزه رو میآورد. مثلا در مصر باستان شعبده بازی و تردستی و سحر و کار ساحران بسیار فراگیر شده بود. موسی چیزی را آورد که رو دست ساحران بود، خود ساحران به سجده افتادن، لنگ انداختن و گفتن آمنا برب هارون و موسی که دیگه این کار ما نیست، آمده از جای دیگر. در زمان جناب عیسی ابن مریم طبیبان روم و بیزانس، روم شرقی روم غربی، اینها قوغا کرده بودند در درمان مردم. عیسی آمد مرده زنده کرد. دست بالای دست بسیار است، شما هر چی که حاضر باشید میتوانید مرده زنده کنید. خب بفرمایید آیون اتب. عیسی مرده رو زنده کرد، جزامی رو شفای کامل بخشید، که بنده بارها اینو عرض کردم، چون جزام یعنی خوره. یه وقت هستی کسی پا دارد، پاش مثلا فرض کنید که افلیجه و کار نمیکنه، حالا کار افتاد، چشم دارد نمیبینه، ولی یک کسی کاسه چشمش رو خورده خوره و جزام، یا بینیش رو نمیدونم از نزدیک دیدید یا نه تصاویرش رو، بینیش خورده شده، اصلا بینی نداره، دست نداره، انگشتاش رفته. عیسی یسوع مس میکرد، لذا بهش میگن مسیح، مس میکرد، دست جزامی رو انگشت در میآورد، چشم به وجود میآمد. این دیگه کار پزشکان نبود. میفهمیدن که معلوم میشود که او روح الله است و کارش خدایی است. پس تمام انبیا معجزه داشتند، تمام اوصیا معجزه داشتند، و اصلا اگر نبیی و وصیی معجزه نداشت خلاف قاعده است، حتما باید داشته باشه. حالا یک نبی شتری را با فرزند اون شتر از دل سنگ می آورد بیرون، مثل صالح. یک نبی عرض کردم مرده زنده می کند، یک نبی نیل رو می شکافد با عصای خودش یا عصای او اژدرها می شود، و همینطور معجزات مختلفی که انبیا بزرگوار داشتن، هر کدام. مثلا فرض بفرمایید که جناب زلکفل، ایشون از انبیاء بنی اسرائیل قبل از عیسی بوده، قبر مبارکش هم در عراقه. همین دیروز، یعنی دیشب که ما در بغداد بودیم، یک کسی از دوستان بسیار فرهیخته بغداد به من میگفت تیمی آمدن از باستانشناسان و این قبری که قبر زلکفل هست در بعد از بابل رفتن و این مقبره رو با این دستگاه های دوربین های عرض کنم خدمت شما که انوار و امواج خاص که بدون شکافتن میتوانن تصویر بگیرن، تصویر گرفتن بدون شکافتن قبر جناب زلکف. دیدن بله، یه شخص همچین بلند قامتی به این حالت آرام خوابیده و تصویرش رو گرفتن. 12 قبر دیگر هم که کنار او هست تصویر گرفتن، دیدن همه اجساد سالمه، و بالای سر قبر او هم به عبری نوشته متنی رو. خب جناب زلکف در احوالاتش آمده که از معجزات او این بود که روی آب راه می رفت، و مردم می دیدن که او روی آب راه می رود. پس هر یک از انبیا معجزه داشتند، اما خاتم الانبیا چون خاتم انبیاست و خاتم انبیاست و جامع انبیاست، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون پیغمبر اکرم اکمل انبیاست، افضل انبیاست، مهتر انبیاست، سرور انبیاست و جامع همه کمالات اونهاست و آنچه همه انبیا دارن او تنها دارد، باید معجزات اون عزیز خداوند و حبیب خداوند بالاتر از همه معجزات انبیا باشد و همه معجزات انبیای پیشین رو او باید دارا باشد. لذا معجزاتی که از پیامبر ما صورت گرفته و ظاهر شده از همه انبیا فراوانتر بوده، علاوه بر اینکه چون پیامبر خاتم الانبیا هستند و بعد از پیغمبر پیغمبری نیست، باید پیغمبر معجزاتی داشته باشد که ولو که خودش در سال 10 هجری حضرتش به شهادت میرسد و از این دنیا رحلت میکند، معجزه موجوده او در بین امتش موجود باشد که اگر امروز کسی خواست به پیغمبر ایمان بیاورد، یک معجزه جاوید همیشه ماندگار در مقابل او باشد. اون معجزه از نظر ما چیست؟ قرآن. قرآن معجزه جاوید پیغمبر اکرم است و از قرآن عجایبی دیده می شود. کالا کسانی که اهل حروفن و اهل جفرن و اهل اعدادن به یک گونه و به حساب ریاضی به یک گونه معجزه قرآن رو نشون میدن. کسانی که اهل معنایان، کسانی که اهل درک معانی مختلفن، مفصل وجوه اعجاز قرآن، فصاحت قرآن و بلاغت قرآن خودش معجزه است. اینکه قرآن تحدی کرده که آقا اگر جن و انس جمع بشن نمیتوانن یک سوره مثل این قرآن بیاورن، و 1400 سال روی این ادعا مانده است و هنوز کسی نتوانسته است قرآن بیاورد، مانند قرآن بیاورد. هر کی هم آمده چون این ادعایی بکنه به قدری خراب کرده که مضحکه شده و مسخره عام و خاص شده. پس قرآن معجزه جاوید پیغمبر اکرم است. بعد از پیغمبر اکرم هم وجود مبارک امیر المؤمنین و ائمه معصومین به اقتضای همین برهان و استدلالی که گفتیم باید معجزه داشته باشن. لذا تک تک معصومین ما معجزه داشتن. از خود حضرت مولا الموحدین، مظهر العجائب، مظهر الغرائب، علی امیر المؤمنین بگیرید، بیایید تک تک ائمه، دوستانی که در این ایام به زیارت علی ابن موسی رضا آمده اند باید مستحضر باشند که شما به منظومه شمسی خراسان آمدید. در منظومه شمسی خراسان البته حضرت شمس و شموس در مرکز این منظومه می درخشد، اما در همین حریم طوس ستارگانی هستند که چون شمس و شموس نورش بسیار تابان است، نور اون ستاره ها دیده نمیشه. شما در روز ستاره زحل رو میبینید؟ نه. مریخ رو میبینید؟ نه. زهره رو میبینید؟ نه. به خاطری که خورشید تابانه، پرتو خورشید نمیگذارد که شما ستاره ها رو ببینید. در مشهد که وارد میشوید، ستاره هایی رو که در حرم حضرت رضا خفتن از علماء عامدین بزرگ و جلیل القدر مثل خود شیخ بهایی یا مثل جناب شیخ الرعاملی و دیگر بزرگانی که در اینجا در خاک قنودن رو نمیبینید. کار بسیار شایسته ای کردند حرم حضرت موسی بن جعفر. همین دیروز بنده می دیدم کار بسیار عالی که در قطعه قطعه حرم اسامی علمایی که مدفونن رو اینا روی پلاکای کوچیک نصب کردن. شما بیدید سبحان الله، این همه بزرگان عظیم القدری مثل شیخ مفید، مثل استاد شیخ مفید، مثل خواجه نصیرالدین طوسی و فراوان اونجا خفتند. حرم حضرت سید الشهدا اندکی شروع کردند. در حرم حضرت رضا این اواخر یه حرکتی شروع شد. خب الان اسم حضرت مرحوم آقای امیرزاده، آقای فلسفی، اسم آقای مروارید، اسم آقای سیستانی و بزرگ آقای اسدعلی سیستانی، اینها کم کم نوشته شده. کاش همه اینها نوشته بشه. اسم آقای کوهستانی نوشته شده. بزرگان اینجا خفتند. بنده توصیه‌ام این است به همه عزیزان مجاور و زائر که غافل نشوید از زیارت صاحب وسائل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی که به گردن تک تک من و شمایی که اینجا هستیم او حق دارد. چرا؟ چون همه ما باید به فقه عمل کنیم و به احکام، و هر فقیهی که امروز مرجع من و شما هست، هر کی که باشد، بدون مراجعه به وسائل شیعه اصلا نمیتواند فتوا بدهد. لذا همه مدیون این شیخ لبنانی هستیم، شیخ الرعاملی. زیارت ایشون بسیار مغتنم است و اهل معنا میدانند که قبر او بسیار منور است و بسیار گفت بر سر تربت ما اگر گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. یکی از آثار باقیه و از کتب بسیار مفید مرحوم شیخ الرعاملی کتابی ضخیم و عظیم در برخی از مجلدات 3 و برخی از چاپ‌ها 5 جلد به نام اثبات الهدا به نصوص و المعجزات که آمده است اثبات امامت ائمه کرده است به نصوصی که از اجداد طیبین ائمه رسیده، که مثلا موسی بن جعفر فرموده است علی ابوالحسن پسر من بعد از من امام است، تصریح کردند، یا به معجزاتی که از ائمه نقل شده، مقدار فراوانی از معجزاتی که از حضرت رضا رسیده از موسی بن جعفر، نه معجزات بعد از مرگشون و قبر شریفشون و قبور شریفشون، نه، زمان حیاتشون چه معجزاتی از اینها صورت گرفته. و جالب این است که دوستان جوان بدانند بسیاری از معجزات ائمه ما رو حتی سنیان نقل کردند، فراوان. برخیش البته سخته. معجزاتی که از حضرت سید الشهدا نقل شده، همین قصه بر نیزه قرآن خواندن رو که از معجزات بسیار عجیب است در طول تاریخ انبیا، این رو سنیان هم نقل کردن از زید بن ارقم. زید بن ارقم گفته است به سند سنی بنده عرض میکنم از کتاب سنی، که من در کوفه بودم و صدای همهمه و هیاهویی بود و شهر ولوله‌ای بود، یک آن نگاه کردم دیدم 17 سر بر نیزه میآید وارد شهر کردند، و در پیشتاز اونها دیدم که سر ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه حسین ابن علی میوه قلب بتول و رسول است، و من زید ابن ارقم، زید ابن ارقم از اصحاب رسول خداست. دیدم که بر سر نی لبهای مبارک او تکان خورد و شروع کرد این آیات مبارکه سوره کهف رو خوندن. همتون هم میدانید ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. من مدهوش شدم، از پایین نیزه فریاد زدم والله یا ابن رسول الله لرأسک علی الرمح اعجبو، والله از اصحاب کهف سر بریده تو که گلوی تو بر نیزه نشسته عجیب تر است که بر نیزه قرآن میخوانی ای سر بریده. معجزات فراوان، تک تک ائمه ما معجزات فراوانی داشتن. حضرت رضا رو شنیدید، قصه نقش شیر و قصه مأمون رو شنیدید، معجزات امام هادی رو شنیدید و مفصل انشاءالله در منزل این کتاب اثبات الهدا رو تهیه کنید داشته باشید، اهل فضل و مطالعه بخوانن، برای فرزندانتون نقل بکنید. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله استاد آقای اسد محمود مجتهد سیستانی، ایشون روزی به بنده فرمودن 30 سال قبل فرمودن این معجزات رو باید برای مردمان بیان بکنید، کم کم یک عده از سخنورانی که خودشون محکم نیستن اینقدر اینا رو نمیگن که آقا مثلا 4 نفر شاید مثلا کسانی که مدعی روشن فکری هستن یا فکری خوششون نیاد. خب نیاد، ما با برهان و استدلال به قرآن این معجزات رو ثابت میکنیم. باور نمیکنن، خب نکنن. در زمان خود پیامبران و ائمه کسانی بودند که باور نمیکردن. بارها من درس کردم در نهج البلاغه است که امیرالمومنین میفرماید من خدمت پیامبر بودم، عده ای از قریش آمدند گفتن اگر تو پیغمبر خدایی و راست میگی که پیغمبر خدایی آیه‌ای به ما نشون بده. فرمود هر چه میخواهید بگید. گفتن اگر راست میگی پیغمبر خدایی بگو اون درختی که مثلا تو 10-12 متری اون طرف در بود خودش بدون اینکه کسی دست بزنه از ریشه در بیاد. پیامبر دستی به دعا برداشتن که خدایا اینها شاهد صدقی بر ادعای من میخواهن، چون این مطلبی خدایا صداقت من رو نشان بده. مولا امیرالمومنین میفرماید که درخت با یک همهمه‌ای با یک سر صدای عجیب از زمین کنده شد، از ریشه در آمد ایستاده. و حالا ایمان آوردید؟ گفتن نه، اگر پیغمبر خدایی بگو درخت راه بیفته بیاد پیش ما راه بره. باز پیامبر از خدا خواستن، درخت آمد جلوی پیامبر. گفتن خب؟ گفتن نه ایمان نمی آوریم، اگر راست میگی بگو درخت از وسط دو نیم بشه به طول بدون هیچ اره‌ای. شد. گفتن ایمان نمی آوریم، اگر راست میگی بگو دو مرتبه من بچسب انگار نه انگار که دو نیم شده. شد. گفتن ایمان نمی آوریم، اگر راست میگی بگو برگرده بره سر جاش بره تو زمین. شد. فرمون خب دیگه همین کار کردم. حالا گفتن شهادت میدهیم که تو ساحری. وقتی یه کسی کوره، کوره دیگه. آسمان پرستاره نور ماه، تو نهفته سر فرو برده به چاه، که اگر ماه هست پس کو روشنی، تو برا از چاه و بنگر ایدنی. این سرش تو چاه نفسش و شهوتش و غفلتش و معصیتش، ماه نمیبینه. لذا قرآن فرمود که اینها چشمهایی دارن که نمیبینن، با اون چشمها قلبهایی دارن که با اون قلبها چیزی نمیفهمن، گوشهایی دارن که نمیشنون، سمون بکمون اومیون. و بعد قرآن میفرماد افا انت تسمع الصم، تو یا رسول الله با آدم کر میتوانی چیزی بشنوی؟ اینها گوششون کر است از حقیقت شنیدن. واقعا کسانی که زیارت اربعین رو از نزدیک دیدن میبینن چه معجزه ای هست این مطلب، چه قوقاییست این مطلب، این معجزه عجیب و غریب، این جمعیت، این شور، این عشق، این ابتهاج، این شیدائی، این اشتیاق فراوان از همگان، زن و مرد و پیر و جوان، از شیعیان، سنیان، ارمنیان، مسیحیان، یهودیان که امسال همه بودن. نمیبینه دیگه، وقتی کسی نمیخواد ببینه نمیتونه ببینه، کور بیچاره، باید براش دعا کرد. قرازم این است که در زمان خود ائمه و زمان خود پیغمبر هم کسانی به پیغمبر میگفتند ساحر. هر معجزه پیغمبر میکردند میگفتند این سحر بنی هاشم است. و بعد در زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین هم هر معجزه از مولا علی میدیدند میگفتند که این برادر همون ساحر بنی هاشم است و سحر را از او آموخته. قرآن میگه، قرآن مکرر نقل میکنه از قول مشرکین که اینها معجزات انبیا رو میدیدن و میگفتن سوال. به خود موسی و هارون گفتن که شما، خود فرعون وقتی که قصه اجدرها و عصا رو دید گفتش که شما هم دو تا ساحری مثل ساحرهای دیگه. پس اصل معجزه دلیل بر اثبات صداقت ادعای انبیا و اوصیا است. اصل معجزه همین جور که نمک شوره، همین جور که آب حیات بخشه، امام یا نبی هم باید معجزه داشته باشه. مثلا معجزه نداشتنش بی‌معناست. بعد از مرگ و شهادتشون هم باز اون از اونها معجزاتی سر میزند، از قبور اونها کراماتی صادر میشود و معجزاتی صادر میشود تا مردم بدانند که حکایت همچنان باقی است. لذا بعد معجزات زمان پیغمبر اکرم چی بوده؟ اینکه وجود نازنینشون برکت بوده. پای به خانه هر کسی میگذاشتن اون خانه برکت پیدا میکرد. از هر چاهی آب مینوشیدن اون چاه فوران میکرد و لبریز میشد و پر آب میشد. اگر از بزی شیری میدوشیدن، اگر لاغر بود فربه میشد و شیرش فراوان میشد. به باقی و مزرعه‌ای پا میگذاشتن حاصل خیز میشد. اینا رو همه رو نقل کردن در احوالات پیغمبر اکرم. گفتن حضرتش سایه نداشت و پشت چشمش، پشت سرش را میدید و معجزات مختلف. این که ریگ ها در کف دست اون جناب شهادت دادن به نبوت برای ابوجهل و ابوجهل نپذیرفت و صدها معجزه دیگری که از پیامبر اکرم نازل نقل شده، معذرت میخوام، صادر شده و نقل شده برای ما، معجزات حضرت ختمی مرتبت است. این که حتی وقتی اون حضرت در خردسال بودند و هنوز مبعوث نشده بودند، وقتی که باران در مکه قطع می شد، جناب عبدالمطلب جد امجد اون بزرگوار می آورد پیامبر اکرم رو و به وجاهت و به صورت مهتابی اون حضرت خدا رو می خواند که خدایا به وجاهتی حبیبت باران رو بر ما بفرست و باران نازل می شد. و جناب ابو طالب در این باب شعر گفته بود. معجزات مختلف پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون و بعد معجزاتی که از قبر اون حضرت و از زیارت اون حضرت صادر شده. و کذالک امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم در زمان حیات مظهر العجایب و مظهر الغرایب است، هم در زمان ممات. شما ملاحظه فرمودید که ابن بطوته با اینکه یک مورخ سنی است و یک شخص جهانگرد بوده، در شب مبعث می نویسد که من شب 27 رجبی از نجف عبور می کردم، تعداد زیادی از دردمندان و مریضان می آیند و شب در کنار مرقد علی ابن ابی طالب بیتوته می کنند و تا صبح چشمشون به قبه و بارگاه اوست و آن شب علی ابن ابی طالب به برکت بعثت پیامبر اکرم تعداد زیادی از این مریضان را شفا می بخشد و همین بوده است که مردم هر ساله می آیند. کی داره میگه؟ ابن بطوته داره میگه که هم خودش سنیه ولی تصریح می کند. اگر ملاحظه فرموده باشید معجزاتی که از قبر حضرت رضا به ظهور پیوسته را یک عده زیادی از سنیان نقل کردند. حتی همین شعر معروفی که نسبت به حضرت رضا به عربی سروده شده، این از جامی است و جامی سنی است و اینجا آمده و از معجزه ای از قبر حضرت رضا دیده. امامون یباهی به الملک و الدین، سلامون علی آل طه و یاسین. شعر مال جامی است، خودش سنی است. و اصلا یکی از علل شیعه شدن ایرانیان قبر حضرت رضا بود، چون ایرانیان سنی بودند. وقتی قبر حضرت رضا اینجا قرار داشت، می آمدن سنیان به زیارت قبر حضرت رضا، اگر ملحوفی بودن، اگر مشکلی داشتن، گرفتار بودن، دردی داشتن، دردمندی داشتن، گرفتاریشون حل می شد، ایمان می آوردن و متشیع می شدند و کم کم شیعه می شدند. دقیق می فرمایید؟ پس معجزات از ائمه فراوان بوده و هست. ما همیشه این آرزو رو داشتیم، کاش که انشاءالله همتی بشه و این کار رو آستان قدس واقعا بالاخره رو کنه. دفتری هست در آستان قدس که دفتر ثبت معجزات حضرت رضا و کرامات حضرت رضا، که اون شفاها و مسائلی که دیگه یقینی بوده و پزشکا آمدن گواهی کردن و عده شهادت دادن، اینها ثبت میشه در دفتری. ای کاش اینا رو منتشر بکنن، هم به فیلم هم به تصویر و هم به نوشته و هم کتاب. خیلی بده که اینها منتشر نمیشه و اصلا تعجب میکنم که چرا منتشر نمیشه. و هر کدام از ما مشهدی ها شما خودتون شاید دیدید، بنده خودم در این 50 سال عمرم 3-4 مرتبه معجزاتی از حضرت رضا به چشم دیدم. البته اشتباه نشه، معجزه حضرت رضا فقط این نیست که کور شفا بدن، فلج شفا بدن. هر کسی که وارد حرم حضرت رضا می شود پرتم عنایت به او می رسد و دم به دم او روح مرده ما را زنده می کند، که اصل معجزه امام رضا اینه، گمراه رو هدایت می کند، اصلش اینه. ولی خب حالا به خاطر اینکه عقل ما مردم در چشممونه، گاهی یک فلجی رو شفا میدن، گاهی یک کور رو شفا میدن، یک کور مادرزادی رو شفا میدن که بنده به چشمم دیدم کور مادرزاد در حرم حضرت رضا چشم یافت و بعد اون قصیده رو سرودم که ای بر دل ناامید، امید کور از تو گرفت دیده و دید. معجزاتی که از معجزات از امام هادی، معجزاتی که حالا امام هادی بماند. الان مستحضرید قبری هست در حله، قبر جناب شریفه، حضرت مخدره شریفه بنت الحسن، دختر امام حسن. الان در عراق قوغا کرده این حرم از بس دور هوایج مردم میده. اینقدر نزورات میاد تو این حرم که جدیدن تمام حرم رو خراب کردن و خیلی مفصل و باشکوه دارن میسازن، خیلی مفصل و باشکوه، از بس نزورات داره میاد. و از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. قبر مولانا و سیدنا قمر العشیره حضرت ابوالفضل رو ببین، ببین چه کرده حضرت ابوالفضل. بنده حالا نه عرض کنم 30 سال قبل یه شب تاسوعایی در نیشابور بوده، از هیئت اومدم بیرون دیدم یه هیئتی داره میاد، جلوی این هیئت یک گله گوسفند 300-400 تا گوسفند جلو هیئت دارن میان. گفتم آقا دیگه این چه فرم میشه؟ ما جلوی هیئت علم دیده بودیم، نمیدونم کتل دیده بودیم، سپنج دیده بودیم، یارم مثلا فرض کن که گله گوسفند جلو هیئت چه میکنن؟ گفتن آقا این هیئت هیئت ابوالفضلیه، مردم هر کسی گرفتاری داره نذر میکنه که یا ابوالفضل اگر حاجت من داده بشه و مشکل من حل بشه، من شب تاسوعا یه گوسفند میبرم هیئت ابوالفضل جلو هیئت که همونجا قربانی کنند و گوشتشو بدن به فقرا. باور کنید یک گله گوسفند بود. و البته این چیزی نیست، شما هر جای دنیا که برید هر که به دردی یک غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهی، از در لطفت تو جوابش دهی. پس برمیگردیم به اصل بحث که در دعای ندبه میخوانید یبن المعجزات الباهره، معجزات مشهوره، معجزات موجوده. این معجزات هم باعث حیرت عقل میشوند و عقل مبهوته، هم معجزات موجودن، هم معجزات مشهودن که مردم به چشم میبینن. معجزه قصه لاین فک تاریخ انبیا و اوصیاست و اگر کسی باور نمی کند جز کسانیست که الذین یؤمنون بالغیب نیست، کافر کیشه باور نمی کنه. تا به اینجا تسلیت عرض میکنیم به اعلی حضرت ولیعصر، اینکه یک عده از مسلمانان شیعیان او بر اثر این زلزله مصیبت زده شدند. الان که ما در زیر سایه حضرت رضایی و در حسینیه سامن الحجج، یک عده از همیهنان ما مسلمانان و شیعیان همین شب در سرما گرسنه‌اند، هنوز آب بهشون نرسیده، سرده، بسیار سرده و مأوا و مسکنشون خراب شده و طبیعتاً هفته ها و ماه ها بلا تکلیف خواهند بود اگر چادری بهشون برسانند و مأوایی پیدا کنند و زیر یک چادری بتوانند. خب باعث اندوهه و هر مؤمنی طبیعتاً بنی آدم اعضای یک دیگرن، مؤمنین. این اصل مطلب از امیرالمؤمنینه که مؤمنان به مانند اعضای یک پیکرن. حدیث از امیرالمومنین، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. هر کسی هم هر کاری بتواند بکند. برخی از آیان مراجع سلس سهم امام را اجازه دادن برای کمک رسانی. دولت هم هنوز شروع نشده اظهار ناتوانی میکند که نیاز به کمک های مردم هست. عرض کنم خدمت شما که و میگوین امکانات ما کمه و واقعا هم انقدر گسترده هست، این ممکنه کشته ها فراوان نباشن، اما خرابی ها و آوارگی ها و بیپناهی ها خیلی فراوان و عجیبه. برخی از آیان مراجع مثل حضرت آقای سیستانی نیمی از سهم امام رو اجازه دادن. برخی از بزرگواران و فقهای ما هم امروز دیدم همه سهم امام رو اجازه دادن. بالاخره هر که دستش میرسد باید کاری بکنه و تعاون و علی البر و تقوا باید کاری کرد و به داد اینها رسید. اما نکته مهم این است که آقایون، گرچه این درد درد سهمگینیه، سختیه و خب به هر حال بداست و باید کمک کرد به کسانی که مبتلا شدند، اما با نهایت اندوه باید گفت که بلای سخت در و سهمگین تر از این در این زمان و آخر الزمان زلزله های اعتقادی است. متاسفانه زلزله های اعتقادی و دینی و ایمانی و اخلاقی خیلی بدتر از زلزله چند ریشتری خراب شدن چهار تا مأوا و مسکنه. این که خانواده ها امروز متزلزلند، علائمش آمار بالای طلاق حتی در خانواده متدینی. زلزله های اخلاقی، این که دروغ رایج رایجه، یعنی برای اینی که من منبری آخونده امامه به سر برای اینکه یه مطلبی رو بگم از رفقا میگن چرا قسم میخوری، میگم چون مجبورم. یعنی حرف من آخوندم دیگه پذیرا نیست که میگن آشاد راست بگه. اینی که کار به جایی رسیده که واقعا من نمیدونم ما کجا داریم میریم، نمیدونم واقعا کجا داریم میریم. الان مثلا ما در جامعه مسلمان هستیم، در مشهد الرضا هستیم، در قلب ایران هستیم، همه شیعن، همه مثلا مؤمنن، همه همسایه های امام رضا، یه خونه میسازیم، هم بنده هم شما، مگه این کارو نمی کنیم که سمت دیوار میزنیم، بعد از اون سمت 1.5 متر آهن میزنیم، روی اونا همش سرنیزه میزنیم، اگه جرأت بکنیم یه برقی هم بهش وصل میکنیم که کسی خواست بیاد بالا برق بگیره بمیره. تمام دیوارهای این شهر امام رضا روش سرنیزه کاشتن، دیوارها سمت، خونه ها دوربین داره، 100 تا قفل و چی داره، بازم داره دزدی میشه، بازم اطمینان نداریم که از خونه میریم بیرون. یا بنده دیشب بغداد بودم، بغداد نیمی سنی هن دیگه، نیمی شیعه. چه کشوری؟ کشوری که تا 30 روز پیش 1/3 دست داعش خدا نشناس و خونخوار بوده. دیوارا 2 متر. روی دیوارا هیچ نیزه‌ای، نه نرده‌ای، نه حفاظی، هیچ. این دوست عزیز ما که گاهی من بغداد هستم، مزاحم ایشون هم، ایشون میزبان بنده است. خیلی جالبه، میخوام میام از خونه بیرون میبینم که کل این در خونش بازه بازه. دیشب سحر میخواستم میام فرودگاه، میبینم سحر در خونش بازه، در گاراژش بازه، همش بازه بازه. آقا احساس ناامنی نمی کنیم؟ میگه نه، تمام خونه های این کوچه و این کو و این منطقه همش هم اینجوری بود، در هر کدوم باز کنیم اول بدید باز میشه. اون مسلمانیه یا این مسلمانیه؟ زلزله های اخلاقی به کجا رسیده؟ یک کار اداری ساده رو بدون رشوه نمیشه انجام داد. اگه شما انجام میدهید من غلط کردم، چون ما عرض میشود که تو عالم خیال داریم زندگی میکنیم. کارهای اقتصادیمون واقعا به راحتی خیال نمیشه به کسی پول قرض الحسنه داد، نه سود بانکی و کار ده واقعا یک کسی میاد میگه آقا کارم گیره، پول میدید به عنوان قرض الحسنه، باید به شرش گیر میکنید. بازاری های ما امروز موندن، خودشون به شر خودشون موندن. چک های برگشتی علامت چیه؟ علامت زوال اخلاقه، علامت زوال دینه، علامت زوال تعهده. بابا بال مردمه، این چیزی که نوشتی تعهد دادی. حرام خاری ها، رشوه خاری ها، طلاق ها، دروغ ها، نیرنگ ها، نفاق ها، غیبت ها. دیگه حالا بریم تو مسائل دیگه، زلزله های اخلاقی که میل به شهوت و میل به فحشا و دیگه فساد های اخلاقی که عرض نکنم، زلزله‌ای که در ما اتفاق افتاده که بنده به عنوان کسی که تخصصم تاریخه، میدیدم در نوشته یکی از مورخین قرن پنجم که نوشته اگر میخواهید تشخیص بدید در یک شهری که شیعه و سنی قاطیان که کی رافضی است، یعنی کی شیعه است، ببین کی زنش پوشیده ترین پوشیده هاست، او حتما شیعه است. حالا امروز سر از قبل در میاریم مادر چه وضعی هستی، ببین مادر چه هستی. زلزله های اعتقادی شوخی نیست. جناب ابو بصیر کور موده، در کوفه درس فقه میداده، یه خانم شاگرد او بوده، خانمم دختر جوان و هنرپیشه و بزک کرده و چنین چنان نبوده. یه زنی بوده که میامده فقه پیش این میاموخته، یه زنی بوده که بالاخره عمری ازش گذشته بوده، پشت پرده بوده، استادش ابو بصیر شاگرد امام صادق پیرمرد، فرض کنیم مرجع تقلید ما، و کور از پشت پرده که داره درس میداده، یه چیزی میرسن در بحث، دیدگاه موضوع بحث چیزیه که تناسبی به خنده داره، خندهشون میگیره، میگه به امام صادق وارد شدم، اولین جملهشون فرمود حیا نمی کنی با زن نامحرم، مزاح کردی و خندیدی. حالا ما میگیم آقا بیاییم دور هم باشیم، خیلی خوب، یه زن جوانه مثلا به اسم هنرپیشه میاریم، اولین سوال اینه که شما عاشق شدی؟ کی تصور میکرد در فرهنگ ایرانی زنی که شوهر داره رو بیان جلو 60 میلیون نفر بنشونن، بعد این مرد نامحرم به چخچق و به کلکل و به خنده بازار بهش بگه عاشق شدی؟ اونم عشق زمینی، زنی که شوهر داره یا اصلا شوهر نداره، یه زن جوان رو بیاری جلو جمعیت بگه عاشق شدی، بعد بگو قصه شو نقل کن. اینا چیه؟ اینا چیه واقعا؟ کسی از عزیزان میگفتن اگر در موضوعات اخلاقی باید گفت آقا ما هر چی در موضوعات اخلاقی و حیا و حجاب صحبت بکنیم، این صدا و سیما ریشه‌شو میزنه، ریشه حیا رو میزنه، و چون اسمش خنده است و چون اسمش دور هم بودن و یا خب مثلا حالا تطمئن من که نباید 24 ساعت آدم میشینه گریه کنه، گریه کنیم گریه کنیم، نه آقا بالاخره شاد باشیم. به بیان شاد بودن ریشه های اخلاق، حیا، عفت در جامعه زده میشه. کدام آدم متدین در این مملکت در تاریخ حتی ایرانیان فکر میکرد که مثلا خواهرش رو فرض کن که همسرش بره بشینه با یه مرد نامحرم بشینه، او جلو جمع بپرسه که آقا عاشق شدی یا نشدی، و قشقش بخندن بقیه بخندن، قصهشو بگو. اینا بیدینیه، لامذهبی که شاخ و دم نداره. بعد اینا هنر شمرده میشه، اینا ظرافت شمرده میشه، به اینها جایزه داده میشه، جایزه سنگین داده میشه، کارخانه جات، شرکت ها، نمیدونم چی، پشتیبانه های مالی و ساپورت های مالی سنگین میکنن، جوایز سنگین میگذارن. بیچاره مردم فکر نمی کنه، میگه آقا چرا مثلا زن و بچه مردم تو خیابون ها اینن، چرا پروازهایی که میاد به مشهد و قطارهایی که میاد به مشهد 98% خانم ها چادر ندارن، میاد به مشهد چادر ندارن. به یک کلام گفتیم حجاب که فقط چادر نیست، مانتو هم بپوشن، بعد مانتو هم جا آب رفت آب رفت. به این بیپروایی رسیده، به این بیحیایی رسیده. زلزله های اعتقادی، زلزله های اخلاقی، زلزله های ایمان واقعا در بین مردمان فراوان. گستاخی هایی می کنند به اهل بیت، جسارت هایی به اهل بیت میکنن، علیاذ بالله، نستعیذ بالله، فحاشی هایی میکنن بر سر کرده ما، کسان حیران میماند. اللهم نشکو الیک فقد نبی. بحث ما چی بود آقا؟ معجزه. چرا ما به اینجا رسیدیم؟ چی باید بپرسه؟ چرا انقدر بی صاحب اوزا که یک کسی بیاد در بیاد در عرض می شود رسانه در یک جایی سخنرانی بکنه با عنوان استاد، حالا هم که می دانی که بدبختی ما چی شده، هر کسی در میاد میشینه روی صندلی میشه استاد، کجا درس خوندی، استادت کی بوده، و در مسائل مختلف با اینکه یک روز در حوزه علمیه نبوده در مسائل علمی اظهار نظر میکنه، در مسائل دینی و اعتقادی اظهار نظر میکنه. باور کنید آقایان، اصلی با خودم میاندیشیدم، خدا میداند که خستم، تازه رسیدم و واقعا خستم. خستگی مسیر اربعین لذته. بدن انسان خسته است اما روح انسان با نشاطه، روح انسان زنده میشه، واقعا زنده میشه. اما این حرف که ما در مسیر اربعین که بودیم دیدیم در ایران همچین جفنگی گفته شده و چرندی گفته شده و در فضای مجازی هم پخش شده، هیچکی هم نیست بپرسه که آقا جاشخایی تا چند، چرنگویی تا چند، یکم اگر باطنتون اینه لااقل ظاهرتون رو حفظ بکنید. یا آقایی در آمده گفته که مثلا فرض بفرمید اگر آقایی که من قبول دارم معجزاتشون اگر از پیغمبر و از 14 معصوم بالاتر نباشه کمتر نیست. علمای شیعه، فقهای شیعه، شیخ مفیدها، بحرالعلومها، علامه هلیها، سید مرتضی، خواجه نصیر، شیخ طوسیها، علامه امینیها، میر حامد حسینها، همینجور حساب کن، شیخ الرعاملیها، شیخ بهاییها، خدا میداند اینها چه نجومی بودند. هر کدام یک دریا علم بودند، ولی بحرالعلوم ما یک قطره از عظمت خاتم الانبیا نیست. به تعبیر استاد اعظم حضرت آقای وحید، اگر 100 تا شیخ مفید رو روی هم بگذارن، هزاران شیخ مفید و تمام علمای شیعه رو بگذارن روی هم، یک ذره از عظمت کهکشان و حجت ابن الحسن و معصومین نیستن. چطور یک کسی اینقدر احمق و نادان باشه که بیاد بگه آقا، آقایی که من قبول دارم به عنوان مرجع یا به عنوان رهبر یا به عنوان مراد یا به عنوان مرشد، هر چیزی، معجزاتشون اگر از پیغمبر و ائمه بالاتر نباشه کمتر نیست. الله اکبر، این بیدینیه. این معلوم میشه نه اسلام فهمیده نه پیغمبر شناخته. اگر پیغمبر میشناخت میتوانست بگه معجزات هر کسی، معجزه بالاتر از پیغمبر وجود داره، حتی میتوانست بگه معجزه هم سطح پیغمبر وجود داره. میتوانست بگه نه. اینا چی هن؟ چه میدونم چی هن؟ چی میگن؟ حرف حسابشون چیه؟ قصدشون چیه؟ میدانید که در علم جدید تبلیغ میگوین بدترین نوع تخریب یک شخصی بد دفاع کردن از اوست. من اینجوری مثال بزنم، اگر من بیام بگم که آقا، آقای وحید از پیغمبر اکرم و امام زمان چیزی کم نداره، من آقای وحید رو تخریب کردم یا تبلیغ کردم؟ من هم خودم رو تخریب کردم که معلوم میشه خیلی لامذهبم، هم اون رو تخریب کردم. اینا مشکلات در نتیجه 4 تا جوان ما که خب بندگان خدا درگیر خودشونن، زندگیاشون نابسامانه، نه برای ازدواجشون کاری میتونیم بکنیم نه برای کارشون میتونیم کاری بکنیم، هیچی، هی آرا و سکارا هستن. این تفلک ها هم وقتی این چرندا رو میشنون میگن آقا فاتحه همه چیزتون رو خوندیم، خدا حافظ. یک عده مسیحی میشن، یک عده ارمنی میشن، یک عده اصلا لایک لایک شدن. زلزله الان در کرمانشاه سهمگینه، وظیفه هممون اینه کمک کنیم. مراجع هم از پول امام زمان اجازه دادن که کمک کنیم. اما زلزله اینه که در تهران ازدواج سفید رایج بشه، دختر و پسر برن 5 سال 6 سال بدون هیچ عقدی با هم زندگی کنه، همه جوره با هم باشن توی خونه بدون هیچ عقدی، ازدواج سفید. ببینیم بعد از 5 6 سال عرض می شود به درد هم میخوریم، میپسندیم هم رو یا نه، کاری که در اروپا هست که متاسفانه محققین جامعه شناس ما و حتی مراجع قانونی و حتی مثلا نیروی انتظامی میگن رایج خیلی بده، نه اینه که یکی اتفاق افتاده، رواج پیدا کرده. اینا در یهود رواج پیدا نکرده، تو جامعه ما رواج پیدا کرده. چه کنیم؟ واقعا از عمق دل باید گفت یا رب فرج امام ما را برس. باید سوخت و گفت که خدا یا فرج حجت ابن الحسن رو برس، چون کار از دست در رفته دیگه. اصلا چی بگی؟ هر روز یک شبهه، هر روز یک چرند، هر روز یک غلط، هر روز یک اشتباه. دوستانش بی وفا و دشمنانش پرفریب. یک زمان این شعر رو برای امام مجتبی میخوندیم، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسن. امروز برای حجت ابن الحسن قریب باید بخوانیم که دشمنانش یهود، آل سعود، آل خلیفه، میبینی چه میکنند اینها. و دوستانش هم که ماییم به نام شیعیان، شیعی که بیاد بگه که آقا معجزات مثلا آقای ما از امام زمان اگه بالاتر نباشه کمتر نیست. عجب، بشکنه دهنه، خزلک الله، خدا ذلیلت کنه، نادان، بیدین، تو یا دیوانه ای و نمیفهمی یا خیلی بیدین و لامذهبی که بگی معجزه یک شخصی هرچند از این مشن از پیغمبر بالاتر باشه. مثلا میدانی پیغمبر، اسم پیغمبر رو پیش امام صادق می آوردن، قامت حضرت که نشسته بودن خم می شد. امیرالمومنین با اون همه عظمت که نفس پیغمبرن، کل عبید مثل بندگان و بردگان دو زانو مؤدب پیش پیغمبر می نشستن. چی میگی؟ چی میخواید از جون و دین و ایمان مردم؟ یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. ریشه این گستاخی البته خیلی عمیقه. ابن عباس حبر الامه است. صحیح بخاری مستندترین کتب آقایان سنیان اون عقل کرده است از ابن عباس حبر الامه که ابن عباس شدید میگریست، فراوان میگریست و در حین گریه میگفت الرضیه کل الرضیه رضیه یوم الخمیس. تمام مصیبت اسلام و مسلمین از روز پنجشنبه شروع شد. گفتن و مل خمیس کدام روز پنجشنبه؟ گفت روزی که پیغمبر در بستر بودن در روزهای آخرین حیات طیبهشون و اصحابشون برگرد حضرت بودن، اهم فرمود که ایتونی به دواتن و قرطاس لأکتوب لکم مالن تزلو ابدا، برای من دواتی و قرطاسی کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم تا ابد گمراه نشوید. سخن از دهان پیغمبر خارج نشده بود. شخصی از اصحاب که به دومین متخلف معروف است بلا فاصله فریاد زد که حسبنا کتاب الله ان الرجل قد قلب علیه الوجه. الله اکبر، انسان شرم میکنه ترجمه کنه. و در بعضی از عبارات ان الرجل لیهجور، این مرد تب برش غالب شده، هزجون میگه، نمیفهمه چی میگه. درگیری شد در کنار بستر رسول خدا. یه عده گفتن این چه جاجی بود که خواهیدی، این چه چرندی بود که گفتی، پیغمبر خداست، ما ینتقان الهوا. او پافشاری میکرد، یک عده هواداری او کردن، درگیری به قدری بالا گرفت که پیغمبر همه رو بیرون کرد. فرمود روا نیست در کنار پیغمبری این گونه بی‌ادبی. ابن عباس به راستی درست گریه میکرد که میگفت ریشه تمام مصیبت ها اهانتی بود که به پیغمبر کردن، که به پیغمبر گفتن حزجون میگه و نمیفهمه چی میگه. بعد خود ابن عباس میگه سالها بعد در زمان خلافت همین شخص دست من رو گرفته بود، داشتیم باش راه میرفتیم، گفت ابن عباس یادت هست اون روز پنجشنبه ای که چنین بود و من گفتم حسبنا کتاب الله و ان الرجل لیهجور؟ من یادم بود. گفتم بله یادمه. گفت میدانی من چرا نگذاشتم پیغمبر بنویسد؟ گفتم که نه. چرا؟ با اینکه میدانستم، گفت من میدانستم که باز دو مرتبه میخواد بنویسه کتاب الله و اطرتی و حق علی ابن ابی طالب رو کتمن بنویسه و سند بزنه. من مصلحت اسلام ندیدم، من مصلحت اسلام، لذا مانع شدم. گفتم حضرت جون میگه که نگذاره من بنویسم. اگر اون اهانت رو نمی کردن، بعدها به فاطمه زهرا هم اهانت نمی کردن. این شخص اصلا ذاتن آدم بیادب و جسوری بوده. لذا روزی که آمد در خانه فاطمه زهرا، هیزومی از کینه آوردند زود، آه این جور و جفا بس زود بود. وقتی که آمده بود پشت در، داد و بیداد رو انداخته بود. خود اونها نوشتن که عربده میزد اینقدر که دهنش کف کرده بود، نعره میزد از غضب کف بر دهان، انکر الاصوات و او صوت ددان. داد و بیداد رو انداخته بود وسط کوچه، داد میزد که دهنش کف کرده بود. کامدم این کار را یکسر کنم، خانه را با اهل آن آتش زنم. لأخرقن البیت بمن فیها. مدرک الامام السیاسه ابن قتیبه دینوری سنی صفحه 7. ما اهانت نمی کنیم، این مطلب تاریخ رو که نمی تونیم نقل نکنیم. قال بعضون ان فیها فاطمه. هنوز بیبی حرمت داشتن، هنوز عظمتی که پیامبر فرموده بود فاطمه سیدت نساء العالمین بزعت منی روحی التي بین جنبی، هنوز در اذهان هست. بچه گفتن چی میگه خونه رو آتیش میزنه؟ خانه زهراست، توش فاطمه است. با عظمت گفتن. گفت این فاطمه هست که هست، باشه. عبارت گستاخانه و اهانت آمیزش این بود که من چیکار دارم به کار زنا؟ یک زن اهانت کرد. مشت میکوبید بر در از غضب، ای بریده با دست بولهب. بر دری که پی که وحی آسمان آستان بوسش بود با قدسیان، بر در آن خانه که حتی رسول خانده بر درگاه او اذن دخول. دختر پیغمبر آمد پشت در، با چه حالی؟ با تنی رنجور از داغ پدر. بیبی چند شبانه روز نخوابیده بودن. در چه حالی بود؟ هم عزادار بود هم باردار بود. از شدت درد فراق پدر و گریه های پشت سر، اونقدر سر درد بودن بیبی که سر مبارکشون رو با یه دستمال محکم بسته بودن. من دیشب جاتون خالی قبر جناب سلمان بودم، زیارت مدائن، روزه رو از زبان سلیم و سلمان، سلیم ابن قیس هلالی کوفی و سلمان بخوانم و به نیابت سلمان این روزه رو بخوانم. شما هم خواهش میکنم ازتون که گریه کردنتون رو، حضور در این مجلستون رو خدا خیرتون بده. الان به یک کسی از دوستان میگفتم تنها خسته است، اکثرا از زیارت اربعین آمدن، سرما خوردن، هوا سرده. ما کارمون اینه، میایم تو مجلس میبینیم تو این هوای سرد و ترافیک ها و خستگی ها باز هم عزاداران زهرا آمدن. یه روز کربلان، یه روز مشهدن، از این شهر به این شهر همه میان تا به زهرای مرضیه تسلیت بگن. از سید و آقای خودمونم خواهش میکنم ایشونم روزه‌ای که میخوانند هدیه کنند به جناب سلمان. سلیم ابن قیس هلالی کوفی یه جوانی بوده که سالها بعد آمده خدمت امیرالمومنین و محرم اسرار امیرالمومنین شده. نبوده روزی که آتش میزدن خانه ما را. بعد آمده ای از سلمان ابوذر و حذیفه اینا سوال میکرده. قال سلیمون قلت یا سلمانو، من باورم نمیشه سلمان، هل هجمو، واقعا